در میان همه اموری که گرامی داشت مهمان شمرده شده، خوشرویی و ابراز مهر و محبت نسبت به مهمان جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع بدون رعایت این اصل، همه تلاش‌های میزبان برای گرامی داشت مهمان بی ثمر خواهد بود. ابو هاشم جعفری میگوید: نزد امام رضا علیه السلام بودم. بسیار تشنه بودم. هیبت آن حضرت مانع شد که در حضور او آب طلب کنم. خود آن حضرت آب طلبید و جرعه ای از آن نوشید. فرمود: ای ابا هاشم، آب گوارایی است. بگیر و بنوش که تشنگی را برطرف می کند. دوستان عزیز، مهمانداری و مهمان نوازی از جمله فضیلت‌های مهم اخلاقی و از جلوه‌های مهم روابط اجتماعی است. آموزه‌های اسلامی علاوه بر آن که برای گسترش و تسهیل فرهنگ مهمانداری کردن آداب و قوانین مشخصی را بیان کرده‌اند، تصویر ویژه‌ای از مهمان ارائه داده و منزلت خاصی را برای آن ترسیم کرده است. یکی از آداب مهمانداری با کار نگماردن مهمان است. ابو عبدالله بغدادی میگوید: شبی که امام رضا علیه السلام مهمان داشت، نظم چراغ به هم خورد. تا مهمان خواست آن را تنظیم کند، امام جلو آمد و او را از آن باز داشت و خود به اصلاح چراغ پرداخت و فرمود: ما خاندانی هستیم که مهمان خود را با کار نمیگیریم. یکی از جلوه های مردم دوستی امام رضا علیه السلام این بود که سعی می کرد هرگز تنها غذا نخورد، بلکه همگان را به خوردن غذا فرا می خواند. مردی از اهل بلخ روایت کرد که من در سفر خراسان همراه حضرت رضا علیه السلام بودم. روزی سفره غذا طلبید. همه غلامان از سیاه و سفید را کنار سفره جمع کرد. عرض کردم: فدایت شوم، مناسب تر بود که سفره اینها را جداگانه بیندازید. در پاسخ فرمود: ساکت باش، همانا خدای همه ما یکیست، مادر ما یکیست، پدر ما یکیست و پاداش هر کسی بستگی به کردار او دارد.
نشسته عطر خدا بر تن زمین و زمان، دقایق حرمت بوی ربنا دارم. هزار قافل مهمان اگر رسد غم نیست، فرشتگان نگاهم همیشه بیدارم. تو عشاق سر سپرده مدام، سر ارادت خود میبرند و میارند. به روز واقعه در تون باد حادثه ها، خوشا به حال کسانی که یک رضا دارند.
بخشی از دعای 21 صحیفه سجادیه: پروردگارا، بر رسول گرامیت و خاندان پاکش درود فرست و خانه دلم را از هر چه جز عشق توست خالی دار. دلم را به یادت مشغول دار و با حراس از خود به کار نیکم وادار. نیرویم ده تا به سوی تو آیم، دلم را از میل به طاعتت لبریز کن و براهی که پسند توست ببر. توشم را برای سفر به آخرت تقوا و خدا ترسی قرار ده و گامهایم را از دنیا به سوی رحمتت مقرر فرما. مقصدم را وادی خوشنودیت بخواه و در بهشت برینت مأوایم ده. نیروی عطایم کن تا هر آنچه توشه رضایت توست برگیرم و پناهم باش و به آنچه نزد توست مشتاقم گردان. از خدا می خواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار. التماس دعا و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
صهیونیسم، خانه
عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای هر کدام از شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نخست موضوع کوچاندن اجباری فلسطینیان را بررسی می‌کنیم و در ادامه علل زوال رژیم صهیونیستی را مورد تحلیل قرار میدیم و در پایان هم نگاهی داریم به اسارت دو افسر موساد. با ما همراه باشید. سران رژیم صهیونیستی به منظور کوچاندن اجباری فلسطینیان دهها ابلاغیه تخلیه منازل را به ساکنان محله الشیخ جراح و شهرک تور در قدس اشغالی تحویل دادند. اشغالگران صهیونیست علاوه بر ارائه ابلاغیه تخلیه به ساکنان فلسطینی در اطراف بخش قدیمی قدس اشغالی و مسجد الاقصی ایست بازرسی های متعددی احداث کردند و بسطها فلسطینی به بهانه دریافت نکردن مجوزهای لازم اجازه ندادند وارد این مناطق شوند. اهالی محله شیخ جراح و شهرک تور در قدس اشغالی نیز و اشغالگران صهیونیست که قصد مصادره منازل آنها را دارند هشدار دادند که در حال بازی با آتش هستند. صهیونیست‌ها اخیراً تمام تلاش خودشان برای کوچاندن اجباری فلسطینیان از منطقه شیخ جراح در قدس اشغالی با کار بستند، اما فلسطینیان در سراسر اراضی اشغالی با مخالفت با این اقدام ظالمانه پرداختند. از دکتر روح الله قاسمیان کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که آیا راهی برای پیگیری بین المللی این موضوع نیست که ضمانت اجرایی هم داشته باشد؟
بله، ببینید، یه جنبه حقوقی داره. موارد جنایت و تخلف، تجاوز و سلب حق شهروندی و همه جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در چندین دهه گذشته مرتکب شده، نه یه بار، نه دو بار، حتی کمیته‌های حقیقت یابم مراجعه کردن به سرزمین‌های اشغالی، به وفور اسناد، مدارک، چه از طرف مقاومت، چه از طرف سایر آزادی‌خواهان دنیا به سازمان ملل ارائه شده، کمیته حقیقت یاب اعزام شده، اسرائیل به عنوان جنایتکار یه جایی معرفی شده. اما خب این مسیر حقوقیه که متاسفانه با توجه به حالت قلدری که آمریکا و با حمایت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دارن به نتیجه ملموسی نرسیده تا الان، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای هر جنایتی که آمریکا ازش حمایت کنه مسیرهای حقوقی آنچنان به نتیجه نرسیده تا کنون. جنایتایی که در منطقه شیخ جراح صورت میگیره سلب شهروندیه، یعنی شما 100 سال در یک منزل مسکونی بودین، از آبا و اجدادتون در اون سرزمین زندگی کردن، بعد یه دفعه میان با بولدوزر خونه شما رو خراب میکنن، از شما سلب مالکیت میکنن و جاش یک یهودی رو میارن ساکن میکنن. خب این چه جنایتی بالاتر از این؟ همه اینا سند داره ها، مستند شده و خود سازمان مللی ها هم در جریان هستن. اما خب چرا به نتیجه نمیرسه؟ پاسخ انسان خیلی واضحه. با حمایتایی که آمریکا میکنه، با دلارهایی که برخی دول مرتجع عرب برای سرپوش گذاشتن به این ماجرا و به انحراف کشوندن کلن جنایت رژیم صهیونیستی صرف میکنن، خب به نتیجه نمیرسه. ما هم همه اینا رو میدونیم. خب راه چاره چیه؟ یکی از راه چاره اینه که محور مقاومت انسجام و اتحاد خودش رو گسترش بده. مثلا در معامله قرن، صفقت القرن، رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی ها به دنبالی بودن که سازش در محور عربی اسرائیل ایجاد کنن. با لغزشی که برخی شیوخ عرب منطقه خلیج فارس خودشون نشون دادن، با حمایتی که آمریکا و اروپا کردن، از نظر سوری و تشریفاتی اجلاس هایی در منامه و برخی جاهای دیگه برگزار شد، یه سری فرامین اومدن، یه سری در باغ سبز به مردم فلسطین نشون دادن. اما خب صفقت القرن با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاد و محور مقاومت حملاتی که برای پاسخدهی به جنایات رژیم صهیونیستی انجام داد، این نشون میداد که صفقت القرن هم یک بدو تولد مرده به دنیا اومد. در این زمینه تنها راهکار اینه که اولا مقاومت قوی بشه که اسرائیلی ها جرأت تجاوز و تخلف و جنایت به خودشون ندن. دوما روز به روز بر حمایت از محور مقاومت تأکید بیشتر بشه. ما باید حلقه وحدت رو در جهان اسلام هم تکمیل کنیم، هم محکمتر بکنیم. اگر کشورهای عربی به هویت عربی خودشون احترام بذارن، اسرائیلی ها رو جدا از سرزمین‌های اشغالی بدونن که از یه جای کوچونده شدن به این سرزمین، از حق کرامت انسانی و شهروندی محور مقاومت فلسطینی‌ها حمایت بکنن، ماجرا تموم میشه. به همین سادگی.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. روگل الفر تحلیلگر صهیونیستی روز دوشنبه گذشته تا یه یادداشتی در روزنامه هارتس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی گواهی فوت خود را امضا کرده و تنها باید منتظر زمان آن ماند. این تحلیلگر دلایل متعددی را برای نابودی و حذف رژیم صهیونیستی از روی نقشه جهان ذکر کرده. از جمله دلایل با باور وی جنبش حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. جنبشی که نجات پرست، فاشیسم و ضد دموکراتیک است و از این رهبر متهم به تخلفات کیفری خطرناک حمایت می کند. رهبری که ایدئولوژی های دیکتاتوری خود را پنهان نمی کند. و علت دیگر این زوال را خود مختاری یهودیان تندرو دینی و فکری در داخل رژیم صهیونیستی دانست و گفت آنها نه کار می کنند و نه تولید می کنند، اما رژیم صهیونیستی از آنها حمایت مالی می کند. آنها باری بر دوش این رژیم هستند. اما برای بررسی بیشتر این موضوع تحلیلی بشنویم از دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بسیاری از مسائل تغییر پیدا کرده. رژیم صهیونیستی از زمانی که در این منطقه موجودیت غاصبانی پیدا کرد، غرب برتری نظام را تضمین کرده. اما ما شاهد اون هستیم که از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، این برتری خونسا شد. این برتری قبلا در جنگ های 1947 48 56 67 برای رژیم صهیونیستی پیروزی آفرید، اما از زمانی که محور مقاومت شکل گرفت و فرایند مقاومت در برابر این رژیم به وجود اومد، این یک معادله جدیدی به عنوان معادله بازدارندگی به وجود اومد و این رژیم علارغم داشتن برتری توان یکسره سازی را ندارد. نکته دوم اینه که اساساً فرایند ملت سازی در رژیم صهیونیستی به نتیجه نرسید. شاخص مهم در بررسی هر جامعه احزابه. زمانی که ما میبینیم حزبی مثل اسرائیل بیتونو که مخاطبش فقط روس سوارهاست، حزب شاس را میبینیم که مخاطبش فقط سبردیم هاست، این نشون میده که احزاب احزاب ملی نیست، احزاب کلان ملی نیست، احزاب خرد داخلی است، و این نشان مهمی است از اینکه فرایند ملت‌سازی در این رژیم به نتیجه نرسیده و حتی رفتارهای نژادپرستانه برخی از جمعیت رژیم صهیونیستی علیه یهودیان فلاشا یا سیاه‌پوست کاملا آشکاره. به تظاهراتی که این سیاه‌پوستان کردن هم چند سال پیش نشون دهنده همین مسئله است.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستید با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس هست. در توییتر، اینستاگرام و آپارات پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. گروه موسوم به جنبش آزادی اعلام کرد دو افسر موساد رژیم صهیونیستی را که در خارج مأموریت‌های جاسوسی محرمانه داشتند به اسارت گرفته است. گروه جنبش آزادی محل گروگان گرفتن این دو افسر صهیونیست را اعلام نکرده و آزادی اونا را منوط به آزادی اسرای فلسطینی دانسته است. مهدی شکیبایی، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به این موضوع.
در خصوص اتفاقی که اخیراً افتاد و شبکه الجزیره گزارشی رو در واقع در این خصوص منتشر کرد، خب این البته این گزارش دو بُعد داشت. بخشش بحث شکنجه اسرای فلسطینی بود در زندان‌های رژیم صهیونیستی و یک بخش هم ویدیویی که در واقع برای اولین بار منتشر می‌شد و نشون می‌داد که دو افسر ارشد و عالی رتبه در واقع موساد رژیم صهیونیستی در خارج از مرزهای فلسطین اشغالی توسط یک گروهی به اسارت گرفته شدند. فی نفسه خود در واقع اسارت یا ربایش در واقع این دو افسر عالی رتبه صهیونیستی در واقع موجب این شده که به نوع رژیم صهیونیستی و شیوه کار این در واقع سیستم امنیتی به نوعی رسوا بشه، چرا که اونها دائما از خودشون یک تصویر در واقع هالیوودی و یک قهرمان نشون میدادن و این گونه در واقع القا میکردن که هر کجا که رژیم صهیونیستی حالا چه در داخل مرزهای فلسطین و چه در خارج از مرزهای فلسطین با مشکل مواجه بشه، این نیروی هالیوودی میتونه وارد عرصه بشه و مشکل رو به نفع رژیم صهیونیستی به نوعی یکسره بکنه. این موضوع با توجه به اینکه به هر حال چند وقت پیش تو ماه سپتامبر، دو ماه پیش تقریبا، موضوع فرار زندانیان و اسرای فلسطینی از زندان جلبو در واقع همراه بود، نشون میده که برخلاف اون تبلیغاتی که این رژیم میکنه مبنی بر اینکه یک اشراف اطلاعاتی کاملی هم در سرزمین‌های فلسطینی هم خارج از سرزمین‌های فلسطینی داره، بیشتر شبیه یک شوخی هست، چرا که به هر حال این دومین اتفاق امنیتی و اطلاعاتی هست که در واقع تونسته رژیم صهیونیستی رو به نوعی رسوا بکنه و این نشون میده که رژیم در درون خودش با مشکلات عدیده امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی روبرو هست و تلاش میکنه به نوعی با اتفاقاتی که علیه کشورهای دیگه رقم میزنه، از جمله به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی ایران، به نوعی فرافکنی بکنه. موضوع بعدی که در رابطه با همین بحث اسرا، یعنی ربایش این دو افسر عالی رتبه موساد میشه در واقع مطرح کرد، بحثی بود که طی یکی دو ماه اخیر هکرهای در واقع اینترنتی هجومی هم به امریکا و هم به ساختار امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی داشتن و شماری از در واقع سیستم های امنیتی اونها رو و نیروهای امنیتی و مخبرها و پرسنل موساد و همینطور سیاه رو، در واقع سازمان سیاه رو افشا کردن و میتونه این موضوع ارتباط هم پیدا بکنه به اون افشاگری هایی که هکرها داشتن و نشون میده که برخلاف گذشته و یا برخلاف تبلیغاتی که رژیم صهیونیستی میکنه، عوامل و عناصر در واقع اطلاعاتی هم سیاه آمریکا و هم موساد رژیم صهیونیستی دیگه نمیتونن در پشت پرده به راحتی کارهای خودشون انجام بدن. خصوصا این گروه حریه هم که اعلام کرد که خارج از مرزهای در واقع فلسطین اشغالی اقدام به ربایش اینها کرده.
این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند، کس هستیش بر روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان بخیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیر کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. باز هم مجال شد تا افتخار ادای سلام به محضرتان را نصیب بریم. هزار سلام و درود به همه شمایی که هستید و صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. همدلیم چون ریشه در یک فرهنگ و تمدن داریم و همزبانیم چون بی تکلف و مشکل سخن یک دیگر را فهم میکنیم. نه کدام فرهنگ لغت نیاز داریم و نه کدام مترجمی، و از این سند بالاتر که به یکی بودنمان افتخار نماییم. از میراث مشترک ادبیات و فرهنگ گذشته هایمان نصیب بسیار برده ایم. اگر لیاقت داشته و قال و قیل فضای مجازی و دل مشغولی ها بگذارد تا از این میراث ها گردگیری کنیم. ما با توجه به این دل مشغولی ها و گرفتاری ها بران شدیم تا گرد از سیمای ارزش های مشترک فرهنگی بزداییم و به اندازه وس حکیمانه های نغزی را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی برگزینیم و با طبع و زیور هنر تمثیل پیشکشتان کنیم. اینک فرصت دارید تا پارچه تمثیلی را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است و مهر مادران نام دارد بشنوید.
مادر جان، مادر جان،
آمدم آمدم، دمی سواری کن.
سلام بر تو مادر جان.
و سلام بر تو. تو اینجا چی میکنی ساده؟
برای تن حلوا خریدم آوردم.
به راستی؟
آره آره، این از همان حلواست که روزی پیش در بازار دیدید و به عطرش از خود بیخود شدید.
اما آن پسر چشم سفیدم به خریدن پاره ای از آن برایم رضا نشد.
نه از برای بهایش مادر جان، که خواجه کریم را با رحمان حلوا فروش چندیز کدورتی در میان است، پس از خریدن حلوا از رحمان روگردان شد.
لیک تو برایم حلوا را خریدی و آوردی.
میشد شما را دلخواه چیزی باشد و صادق در آوردنش برایتون تردید کنم؟ شما مادر خواجه کریم هستید، اما پیوسته دست مهر مادرانه تون بر سر من هم بوده، پس حتی اگر باید زمین را به آسمان می دوختم تا این حلوا برای تون بیاورم چنین می کردم.
نازنین فرزند، سپاس سپاس. حال به بازار و حجره پسرم بازگرد که اگر در نبود تو گردویی قلب خورد و به میانه گذر افتد و قاطری بر آن پا بگذارد و گردو تباه شود، تا سالی بر تو سخت خواهد گرفت که صادق تو به من زیان رساندی. برو
باشد باشد، هر چه خواستید به من بگویید.
باشد باشد.
توی که چون ابر بهار میگری؟ نگاهش کن، مروارید عشق چنان از ناوک مژگان میشه کند که گویا این آسمان را هرگز خورشید نخواهد رسید. تو را چه رسیده که چون این گریانی نازنی؟
اینجا را ببین.
ای وای بر من، این که از اثر شمشیر پولادین بر تن جنگاور حریف هم سخت‌تر است. این زخم چگونه بر زانویت نشسته؟
در به دیگر کودکان از به گربه یک چشمی نمیدیم، سنگی زیر پایم رفت که اون آقا رو ندیدم، آقا رو دیدم، پس به شدت مرا بر زمین زد و زانویم جلی جان.
وابیلا
هیچ به عشقایم اتفادی نکردن و در پی قربه چشم دویدن و از آن سو رفت.
هیچ اندوهی نباش نوگل خوشگو، اکنون من یاریت خواهم کرد.
چه یه گونه.
این گونه که اول عشق از دیدگانت پاک خواهم نمون. بعد این خاک ها که بر زخم زانویت نشسته برخواهم داشت. اما به آرامی. بعد این زانوی زخمی رو خواهم بست تا دیگر خونی از آن نجوشد.
با چه؟ تو که دستانت خالی.
آری راست گفتی. اما دستاری پاکیزه دارم. با آن زانویت رو خواهم بست. خوب است؟
آری.
خب حال برخیز. میخوایی تو رو تا خانه همراهی کنم؟
نه.
نه؟ از چه؟
از اینکه دیگر زانویم بسته. میخوام به آن سو و در به باقی کودکان روم تا بدانم انجام آن گربه چش چه شد.
خوب است. پس برو.
باشم. سپاس. راستی من تو رو میشناسم.
به راستی؟
آری تو رو در بازار دیدم. تو نزد خواجه کریم بقا شاگردی میکنی.
مرحبا بر تو.
زانویم که خوب شد دستانت رو به مادرم میدهم که بشوید و برایت بیاورم.
باشد حال برو.
بدرود.
باید شتاب کنم. وای اگر خواجه کریم دیگه خشم بر آتش بگذارد.
از حجرم بیرون شو.
اما خواجه کریم،
همین که گفتم از حجرم بیرون شو. دیگر چون توی را اینجا و در حجره خیش نمیخواهم. برو.
شما را به خدا، من پدر پیری دارم که توان کار کردنش نیست. از مزد خود او را تیمار میکنم. اگر مرا از حجره خیش برانید با سفره خالی و پدر ناتوانم چه کنم؟
میخواستی آنگاه که از پی خوشی خیش میرفتی فکر اکنون کنی؟ اگر قرار بر این بود تا به تنهایی این حجره بگردانم، تو را از چه مزد میدادم؟
اما خواجه،
اما یک تب و یک مرگ. آمدم روغن از کوزه بردارم و به مشتری دهم، دستم چرب شد و لغزید. کاسه مردم از دستم افتاد، در آن حال که روغن هم در آن کرده بودم. هم کاسه شکست، هم روغن به فنا شد، هم به اجبار تاوان کاسه شکسته را دادم. و گناه این همه در گردن کیست؟ تو صادق، تو. پس از برابر دیدگانم دور شو. برو تا به قدر تاوانی که دادم تو را به تازیانه نگفتم. برو همین حالا. برو.
باشد.
پیش از آن که سخنی روشن با من نگفته ای، پا از درگاه خانه بیرون نخواهی گذاشت. کریم با تو هستم.
مادر تو را به خدا.
خدا خود یار این جوان باشد و او را از شر بدخلقی چون تو در امان بدارد. کاسه از دست تو افتاده، او باید به سببش کیفر شود.
به خدا سوگن، از همان هنگام که صادق را از حجره بیرون انداختم تا حال به 200 تن پاسخ گفتم. این می آید و می گوید از چه چنین کردی؟ او می آید و می گوید صادق جوانی نیک خصال است، با او بد مکن. آن یکی می گوید اگر یقین داری دیگر او را نزد خویش نمی خواهی، من در حجرم او را کاری دهم. لیک پس از آن اگر بیای و به التماس بخواهی بازگردد، رخصت نخواهم داد. دیگری می گوید وای بر تو که چون صادق جوانی نیک خصال را رنجه کردی. حال در خانم که تو مادر، آخر مگر این پسر با خلایق چه کرده که چنین برایش بی پا و بی سر قدم در پیش می گذاری؟
او هر چه می تواند از برای همگان به انجام می رساند. گرهی نیست که از آن آماده شود و برای باز کردنش پا پیش نگذارد. کسی نیست که از او یاری بخواهد و روگردان شود. محبتی نیست که بتواند و از کس دریغ کند. حال تو چنین جوانی را از خود رانده ای؟ پس یا او را به حجرت باز میگردانی یا شیرم را بر تو حلال نمی کنم.
وای بر من. باشد. بگذار از این درگاه بیرون شوم، خود از پیش خواهم رفت و با او به حجره می روم. خوب است؟
آری آری حال خوب است. حال برو در پناه خدا فرزند.
به راستی اگر نمی پذیرفتم شیرت حلالم نمی کرد.
نه
یا لبجر، من از پی صادق می رفم. به زود. چه حکایتی شده این حکایت.
سلام بر تو.
و سلام بر تو. اینجا چه می خواهی؟ ببینم راه خانه‌ات گم کرده ای؟
نه اینجا خوره خواجه کریم است و تو خواجه کریمی؟
آری
من آمدم که بگویم صادق را به کارش بازگردم. اگر روزی پیش دیر به حجره اومد از اون بود که زخم پای من میبست با دستانش. نگاه کن بر او خشم نگیر.
یا لعجب حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا او سزاوار خشم تو نیست.
بسیار خوب اشکهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میروم. خوب است؟
آری آری خوب است. سپاس.
در این حال بنگر کریم، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یاران مهربان بیفروزی زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دارند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی می‌چرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی می‌کنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش نیز همراه شما عزیزان باشم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به رشد و توسعه داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری و جنگ فرقوی در افغانستان و منطقه هشدار داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو با بیان این که اکنون در افغانستان با تهدید مواجه هستیم که می تواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد، گفت این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه های تروریستی تکفیری از یک سوی و خطر بروز جنگ فرقوی در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه ما را چه همسایه و چه غیر همسایه در منطقه دچار مشکل خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سه نگرانی مهم در افغانستان را: دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و بحران مهاجرت برشمرد و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر از افغانستان است و تاکنون بیش از 96% هزینه آنان از منابع ایران تامین شده و صرفاً حدود 4% نهادهای بین المللی کمک کردند. شمخانی گفت تلاش همگانی برای ایجاد حکومت فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان، کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فشار بر امریکا برای آزاد کردن منابع مالی ملت مظلوم افغانستان به منظور بهره‌مندی آنها از منابع و امکانات خود
مقابله با تروریسم تکفیری و داعش در افغانستان و شناسایی راه‌های تامین مالی این گروه‌ها و قطع این کمک‌ها و کمک به حل بحران مهاجرت و کشورهایی که پذیرای این بخش از مردم افغانستان شدند را از دیگر وظایف مهم برای چاره اندیشی در خصوص افغانستان دانست. دولت موقت طالبان در افغانستان برای رسیدگی به شکایات مردم این کشور ضد مسئولان ارگان‌های امنیتی دادگاه نظامی تأسیس کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت بر اساس فرمان هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان این دادگاه نظامی تأسیس شده است. انعام الله سمنگانی درباره اعضای این دادگاه افزود مولوی عبیدالله نظامی رئیس این دادگاه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این دادگاه هستند. به گفته سمنگانی این دادگاه شکایات، دعواها و عرایض را بررسی و سپس احکام شرعی صادر می کند و پس از تایید رهبر طالبان اجرایی می شود. در همین حال یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تاکنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، به دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و اهمیت تحولات افغانستان، مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان را با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از کشورهای ایران، افغانستان، کرواسیا، فلسطین، عراق، پاکستان و هند با موضوع شاخصها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین المللی برگزار می کند. این وبینار با هدف ارائه دیدگاه های علما و نخبگان جهان اسلام برای رهیافت ایجاد یک دولت اسلامی پاسخگو و فراگیر در افغانستان، احقاق حقوق همه مردم افغانستان و تامین امنیت در این کشور برگزار می شود. مواضع و دیدگاه‌های علما و فرهیختگان جهان اسلام پیرامون تحولات جدید افغانستان، درخواست‌ها و مطالبات از دولت اسلامی طالبان در جهت ایجاد یک حکومت اسلامی و دولت فراگیر با توجه به معیارهای اسلام ناب محمدی، احقاق حقوق همه اقشار جامعه افغانستان، اعم از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف اسلامی، زنان، دانش آموزان، دانشجویان، نخبگان و تامین امنیت افغانستان و مقابله با تهدیدها و حملات گروه تروریستی داعش از محورهای این وبینار می باشد. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از برگزاری نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو پایتخت هند استقبال کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت که این دولت از نشست‌های منطقوی درباره افغانستان حمایت می‌کند و آن را به نفع این کشور و منطقه می‌داند. انعام الله سمنگانی افزود که کشورهای منطقه و همسایه اجماع دارند که باید در افغانستان امنیت برقرار، پیشرفت اقتصادی و مستقل باشد، چون این به نفع افغانستان و منطقه است. سومین نشست یک روزه گفتگوی امنیت منطقوی به منظور بررسی اوضاع کنونی افغانستان با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در دهلی نو صبح امروز آغاز شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صدر اعظم هند دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به دهلی نو سفر کرده است، پیش از ظهر امروز با نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار و گفتگو کرد. شمخانی در این دیدار که با حضور دست جمعی رؤسای هیات‌های حاضر در نشست دهلی انجام شد، با اشاره به لزوم تحقق اهداف رهبران دو کشور ایران و هند در روابط دو جانبه، بر اهمیت چابهار در روابط منطقوی و مسیر ترانزیتی شمال جنوب تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که واقعیت میدانی افغانستان بعد از 20 سال اشغال به دست آمریکا تصویری کاملا تلخ و سیاه است و مصائب مردم افغانستان اوضاع منطقه را پیچیده کرده بر لزوم حل و فصل این مسئله در چارچوب نشست امنیت منطقوی تاکید کرد. مودی صدر اعظم هند نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور هیئت‌ها در شرایط کرونایی با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان بر کار دست جمعی و همفکری در این رابطه تاکید کرد. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان امروز در دهلی نو آغاز به کار کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با همتای قرقیزستانی خود هم بر ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی ایران و همکاری این کشور در این زمینه‌ها تاکید کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای حضور در نشست سومین نشست امنیت منطقوی بعد دهلی نو سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با همتای قرقیزستانی خود دیدار و گفتگو کرد. شمخانی در این ملاقات دو جانبه بر لزوم همکاری دو کشور که در یک منطقه هستند تاکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران میتواند و مایل است که از ظرفیت‌های خود برای توسعه و رشد منطقه استفاده کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خطاب به مارات ایمانکولوف همتای قرقیزستانی خود افسود که ایران ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی فراوانی دارد که میتواند در این زمینه‌ها با شما همکاری کند. شمخانی با اشاره به تحولات افغانستان و برنامه غربی‌ها در ناامنسازی منطقه بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در کمک به مردم افغانستان و برخورد با عوامل ناامنساز تاکید و ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در این خصوص همکاری‌های بیشتری داشته باشند. ایمانکولوف نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت فراوان روابط دو جانبه با ایران بر لزوم گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه امنیت منطقه تاکید کرد و گفت که ما امکانات خوبی در زمینه کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر داریم که می‌توانیم در روابط فیمابین از آن استفاده کنیم. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شبتان خوش.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاج به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا یه مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خب در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید. یعنی باید نیازسنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه، چرا انکار میکنن که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستیست داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفته علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم، ما خیلی عقبیم، ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن دیگران. حالا مثلا آمریکا، فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 130-140 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بود، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها روپای خودشون ایستادن و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون، و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت، قدم دوم سرعت مضاعف می‌شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با هم دیگه راه میرید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا میکنه، خودتون رو شما جلو میدونه، با یه فاصله جلو میفته، بعد او میرسه به، با دوچرخه که جلو افتاد میرسه به یه اتومبیل، شما میرسید به دوچرخه، اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید او به اتومبیل رسیده، خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است. به همین ترتیب او جلو میفته، این سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه، این فاصله وجود داره. ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر، که درستم بود، الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبل، 13 برابر. اینا همون پایگاه های بین المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم، اگر پیشرفت علم از دور افتاد، این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم. بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است. ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. خود دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن، و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره، بیرون هم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش محور. این هم یک نکته.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم.
از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
شیرین میرا بان